رأس از علاقمندان به ورزش‌های رزمی دعوت می‌کنم شنونده برنامه ورزش ایران باشند تا حدود ساعت 10.
ورزش ایران. رشته‌های رزمی. به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که تندرست و سلامت باشید، بیماری از شما دور باشه و سپاسگزار میشم که تا انتهای برنامه حدود ساعت 10 مهمان ما باشید. برنامه ورزش ایران، ویژه رشته های رزمی. آنچه در این برنامه تقدیم شما خواهد شد: در خبرها آمده که کشتی چوخه قراره که از فدراسیون ورزش‌های روستایی به فدراسیون جودو بره. بنابراین با سرکار خانم کعبی‌زاده، دبیر این فدراسیون، صحبت خواهیم کرد. برگزاری دوره حرفه مربیگری از سوی فدراسیون ووشو بهانه‌ای شده برای گفتگو با استاد مجید ملک. تغییرات در رأس سازمان لیگ‌های فدراسیون تکواندو و گفتگو با آقای سیروس رضایی، مسئول جدید سازمان لیگ فدراسیون تکواندو. خبرهای تکواندو، آقای حسن شکریان. دکتر امیر عباس لشکری و گفتگو در مورد دوپینگ. و اگر زمان باشه معرفی یک هنر رزمی. شماره های ارتباط با برنامه رو خدمتون عرض می کنم: 220-213-87 220-213-88. شماره پیامک ما 30306. کارشناس برنامه استاد فرید خطیری. سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما همکار عزیز آقای اکرامی، همچنین خدمت شنوندگان محترم و گرامی برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش، به ویژه علاقه‌مندان به ورزش‌های رزمی. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب خطیری عزیز. و خب من سلسله مطالبی که قرار هست امروز در خدمت دوستان طرح بشه در موردش صحبت بکنیم، کارشناسان و مهمانان پشت خط بیان تا باشون گفتگو بکنیم در مورد اون مسائل، توضیحات رو به شنوندگان در ابتدا دادم. اگر خبری دارید بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که مسابقات کسب سهمیه المپیک در قاره آسیا در رشته تکواندو قراره که روزهای 31 اردیبهشت تا 1 خرداد ماه با حضور 217 تکواندوکار به میزبانی امان پایتخت اردن برگزار بشه. خانم ها مهلا مومنزاده در وزن منهای 49 کیلوگرم و ناهید کیانی در وزن منهای 57 کیلوگرم به همراه خانم مهرو کمرانی به عنوان سرمربی و فاطمه سفرپور به عنوان مربی به این رقابت ها دیروز اعزام شدن. من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که کسانی که در این رقابت ها بتونن به مدال طلا دست پیدا بکنن میتونن کسب سهمیه المپیک 2020 که خب در سال 2021 برگزار میشه رو در توکیو به دست بیارن. براشون آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که ورزشکارای ما بتونن به دو سهمیه با ارزش در بخش بانوان و در رشته تکواندو نائل بشن.
بله ممنونم از توضیحتون. اولین ارتباط ما با توجه به اینکه زمان ممکنه کم بیاد در برنامه بلافاصله برقرار شد با سرکار خانم کعبی‌زاده که در مورد علل انتقال کشتی چوخه از فدراسیون ورزش‌های روستایی به فدراسیون جودو صحبت بکنیم. البته علاقه‌مندان به جودو میدونن که بسیاری از جودوکاران کسانی هستند که پیشتر سابقه و سابقه حضور در این ورزش رو داشتن، ورزش بومی محلی با سابقه که شاید اگر ما یه مقداری جدی‌تر گرفته بودیمش مثل کوراش و کورش و قوریش و رشته‌های شبیه به اون میتونستیم آسیایی و جهانیش بکنیم و در نوع خودش مسابقات جذابی هم برگزار بکنیم. اما هر آنچه که هست به هر حال این فدراسیون قرار شده که این رشته رو به جمع زیر مجموعه خودش اضافه بکنه. خانم کعبی‌زاده سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اکرمی عزیز، همچنین جناب خطیری و شنوندگان عزیز برنامه.
سرکار خانم کعبی‌زاده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. هفته پیش بود که آقای قربان‌علی قائمی رئیس انجمن کشتی با چوخه فدراسیون ورزش‌های روستایی مصاحبه‌ای کرده بودند، یه مقدار گله‌مند بودند که چرا این ورزش با تلاش‌های فدراسیون جودو داره میره که جزو زیرمجموعه‌های این فدراسیون باشه و با توجه به مسیری که این ورزش در فدراسیون‌های دیگه طی کرد بالاخره در فدراسیون روستایی تونست مستقر بشه، ایشون میگفتش که بهتر بود که این تلاش یک ساله فدراسیون جودو به گونه‌ای بود که این ورزش میتونست در این فدراسیون فعالیت کنه. حالا من به عنوان اولین سوال میخواستم بپرسم که چه چیزی باعث شد که فدراسیون جودو به فکر بیفته که کشتی چوخه رو به زیر مجموعه های خودش اضافه بکنه؟
بله خدمت شما عرض کنم که البته همونجوری که حضرت عالی شنوندگان عزیز مستحضر هستن، خیلی از کشورها امروزه میان تلاش میکنن تا رشته های اصیلشون رو در قالب ورزش های جدید به دنیای قهرمانی معرفی کنن.
بله
کشتی با چوخه ما هم با توجه به ظرفیت هایی که داره و قابلیتی که داره واقعا به نظر من این مهم در موردش مقفول مانده. حالا عزیزانی که سالها این رشته رو مدیریت کردن، توسعه دادن در سطح ملی، تا الان که با شما صحبت میکنم همونجور که مستحضر هستید نتونستن برای این فدراسیون یک فدراسیون بین‌المللی تشکیل بدن.
بله.
و ما بتونیم این رشته رو که جز رشته های فرهنگی و اصیل ماست به دنیا معرفی بکنیم. از طرفی همونجوری که آقای اکرامی به درستی اشاره کردن، رشته کشتی با چوخه بسیار قرابت و نزدیکی زیادی داره با جودو و فنون این رشته با تکتیک های جودو بسیار نزدیکه. همونجوری هم که اشاره کردم من میتونم اسامی خیلی از قهرمانای عزیز این رشته رو که در جودو فعالیت کردن و صاحب افتخار شدن نام ببرم، مثل آقایان خسرو دلیر، عباس فلا، مسعود حاجی آخوندزاده، علی معلومات، امیر قاسمی نژاد، الیاس علی اکبری، بهزاد وحدانی، بهروز پریزگار و دیگر عزیزان.
بله.
که همه این عزیزان رو میشناسن. از طرف دیگه ما واقعا درخواست کتبی داشتیم از بسیاری از بزرگان این رشته و خواهش کردن که ما به عنوان یک فدراسیون المپیکی کمک بکنیم مسیر جهانی شدن این رشته رو باز بکنیم. بر همین اساس یک درخواست تنظیم شد و با دلایل توجیهی که در اون درخواست قید شد به وزارت ورزش و جوانان و خب به قول معروف موافقت اولیه برای این کار انجام شد. خب ما باید ببینیم که چشماندازمون چیه. اگر واقعا چشماندازمون معرفی این رشته به دنیاست، باید بیاییم از فدراسیونایی که جایگاه المپیکی دارن و نزدیکی دارن با این رشته کمک بگیریم. فدراسیون جودو فقط با همین مضمون داره دنبال میکنه، یک قرابت این رشته به رشته جودو و دو باز کردن مسیر جهانی شدن این رشته که بتونیم واقعا این رشته رو در سطح بین‌المللی معرفی بکنیم. مهمترین دستاورد معرفی این رشته به دنیا ترویج فرهنگ غنی ایرانی اسلامیمون هست در جوامع بین‌المللی.
خانم کعبی‌زاده ظاهرن فدراسیون جهانی جودو آی جی اف یه حساسیت خاصی داره نسبت به فدراسیون‌های ملی، معتقده که فدراسیون‌های ملی باید فقط بپردازن تمام تمرکزشون رو معطوف کنن به ورزش جودو. و زیر مجموعه دیگه ای نداشته باشن. حالا با توجه به اینکه حالا چوخه رو شما دارید مقدماتش رو فراهم میکنید که وارد فدراسیون جودو باشه، بعد انجمن دفاع شخصی هم زیر مجموعه شما هست، این باعث نمیشه که فدراسیون جهانی جودو به فدراسیون ما ایراد بگیره؟
ببینید من یه اشاره بکنم به گذشته.
بله.
که میدونید داشته یک کوراژ سالها زیر مجموعه فدراسیون جودو بوده.
بله.
که خودش یه فدراسیون جهانی داره و در زمان ریاست خود فدراسیون جهانی جنابای ویزرم بوده و اخیراً حالا جدا شده. رشته جوجیتسو که در واقع من فکر میکنم مادر رشته جودو هست، سالها در واقع زیر مجموعه فدراسیون جودو بوده. بنابراین این فدراسیون جودو سابقه فعالیت در رشته های هم خانواده رو داره. کشتی با چوخه رو ما میخواییم واقعا کمک بکنیم که فدراسیون بین المللیش تشکیل بشه، به این دلیل که انشالله این اتفاق بیفته. قاعدتا وقتی فدراسیون بین المللیش تشکیل بشه، ما مالی فدراسیون نمیتونه زیر مجموعه فدراسیون ما باشه. ما میخواییم کمک بکنیم، فرایندی رو طراحی بکنیم و مسیری رو باز بکنیم که این رشته در سطح بین المللی معرفی بشه. و انشالله اگر این اتفاق بیفته و به اون چشم‌اندازمون برسیم، قاعدتا بعدا به عنوان یک فدراسیون مستقل فعالیت خواهد کرد.
خب خانم کبیرزاده، در واقع سوال منم همین بود، یک پروسه‌ای رو یا یک مسیری رو باید کشتی با چوخه طی بکنه تا بشه فدراسیون و به صورت فدراسیون مستقل عمل بکنه. خب من میگم توی این مدت این باعث حساسیت فدراسیون جهانی جودو نخواهد بود؟ یعنی در کل بگم مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه؟
ببینین ممکنه حساسیت ایجاد بشه.
بله.
شما ببینین همین الان که این رأی که کمیته انضباطی داده، بدون اینکه حالا طرف اون دعوا رو بخواد که ما باشیم و اشاره مستقیم بکنه به آنچه که ما تخلف کردیم، حالا من نمیخوام وارد اون مقوله بشم.
بله.
خب یه رأی رو صادر کرده که ما اعتراضمون رو ثبت کردیم و داریم دنبال میکنیم، اما بس یه چیز دیگه است، ما منافع ملیمون برامون خیلی ارزشه.
بله.
ما این رشته رو اگر قراره توانمندی داشته باشیم کمک بکنیم واقعا به دنیا معرفی بکنیم، فکر میکنم این تکلیف رو داریم که این کار رو انجام بدیم. و همونجوری هم خدمتتون عرض کردم، حالا فرمودین که آقای قایمی تو مصاحبهشون اعلام کردن که تو همون فدراسیون روستایی بمونه. فدراسیون روستایی فدراسیون بومی ملیه که بسیار زحمت میکشه که در حال اون برنامه‌ها و بازی‌هایی که در سطح ایران هست شناسایی کنه، جشنواره برگزار کنه در سطح ملی.
بله.
اما این رشته قابلیت داره که در سطح بین المللی فعال باشه، همونجوری که عرض کردم و تاکید میکنم که جزء رشته های اصیل ماست و این قابلیت رو داره. ما مثل بقیه کشورها این رشته مون رو کمک بکنیم که به دنیا معرفی بکنیم.
یعنی من از صحبت های شما این گونه نتیجه میگیرم که بزرگان چوخه معتقد هستن که اگه این ورزش در دل فدراسیون روستایی بمونه رشد نمیکنه و تبدیل به فدراسیون مستقل نمیشه و در سطح دنیا مطرح نمیشه، اما اگر یه فدراسیونی مثل جودو متولی این ورزش بشه میتونه برای ورزش چوخه بسیار مناسب باشه. این
دقیقاً همینطوره.
تشکر میکنم از شما سرکار خانم کبیرزاده که همیشه در دسترس هستید و ما نسبت به مسائل و اخبار روز جودو وقتی باهاتون تماس میگیریم شفاف سازی میکنید و توضیحات لازم رو میدید. تشکر میکنم از شما.
خواهش میکنم، انجام وظیفه.
خواهش.
وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان سهیم رادیو ورزش، برنامه ورزش ایران. با چند خبر از تکواندو خدمت شما عزیزان هست. اولین خبر مربوط میشه به رقابت‌های انتخابی زنان پومسه رو اعضای مسابقات آسیایی. مسابقات قهرمانی آسیا در سه بخش پومسه، پارا تکواندو و کیوروگی از 24 تا 28 خرداد ماه به میزبانی لبنان برگزار میشه. مسابقات انتخابی تیم ملی پومسه زنان برای مشخص شدن ترکیب نهایی برای حضور در این رقابت‌ها برگزار شده. سوی سازمان تیم‌های ملی هم اسامی اعلام شد. در عدد سن 18 تا 30 سال راضی آقایی، مرجان سلحشوری، مرجان رستم‌آبادی و فاطمه حسام تونستن جواز حضور در اردو رو کسب کنند. در عدد سن 31 تا 40 سال هم آتوسا فرحمن و معصوم حسینی به این رقابت‌های آسیایی اعزام میشن. فاطمه اسدتو به عنوان سرمربی هدایت تیم ملی پونسه زنان کشورمون رو بر عهده داره. اما برای کسب سهمیه المپیک توکیو، دختران تکواندو روز گذشته دوشنبه راهی اردن شدند. مسابقات کسب سهمیه قاره‌ای با حضور 217 تکواندوکار روز 31 اردیبهشت و 1 خرداد با به میزبانی اردن قراره که برگزار بشه. مهلا مؤمنزاده در وزن منفی 49 کیلوگرم و ناهید کیانی در وزن منفی 57 کیلوگرم رکوبوشان کشورمونن که برای کسب سهمیه المپیک توکیو در این رقابت‌ها به مصاف حریفان خودشون میرن. هدایت این نفر به واسطه مهرو کمرانی هست و بر همین اساس هم روز دوشنبه ساعت 8:35 دقیقه صبح ملی پوشان تهران رو به مقصد عمان ترک کردن. تکواندوکارانی که به فینال این دوران رقابت ها راه پیدا کنند میتونن جواز حضور در بازی های المپیک توکیو رو به دست بیارن. طبق برنامه اعلامی از روی ستاد برگزاری بازی ها، رقابت های روز اول جمعه 31 اردیبهشت ماه برگزار میشه که مهلا مؤمنزاده نماینده ایران و مسابقات در روز دوم هم با حضور ناهید کیانی در روز شنبه قراره که پیگیری بشه. اما طی حکم نسلی سید محمد پولادگر، رضایی به عنوان رئیس سازمان لیگ تکواندو منصوب شد. پولادگر با صدور حکم سیروس رضایی رو به عنوان رئیس سازمان لیگ تکواندو منصوب کرد. رضایی مدرک تحصیلی دکترای مدیریت داره و عضو هیئت رئیسه فدراسیون هم هست. سیروس رضایی از قهرمانان این رشته است و نماینده سطح یک فدراسیون جهانی تکواندو هست و از مدرسین و داوران بین‌المللی تکواندو کشورمون به حساب میاد. خبر دیگه مربوط میشه به اعزام دختران پارا تکواندو ایران به اردن. مسابقات کسب سهمیه پارا المپیک در قاره آسیا قراره که با حضور 65 پارا تکواندوکار طی 2 روز برگزار بشه. فاطمه دودانگه در وزن منفی 49 کیلوگرم و رایحه شهاب در وزن مثبت 58 کیلوگرم دو نماینده کشورمونن که قراره برای کسب سهمیه پارا المپیک در این رقابت‌ها شرکت کنن. این نفرات زیر نظر فاطمه کشاورز به عنوان سرمربی فردا چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه تهران رو به مقصد استانبول ترک میکنن و بعد از اونجا راهی اردن میشن. تکواندوکارانی که موفق به کسب مدال طلا بشن میتونن جواز حضور در بازی‌های پارالمپیک توکیو رو به دست بیارن. رقابت هم از یک شنبه ساعت 10:30 صبح به وقت تهران شروع میشه و جالب بدونید که رقابت پارا تکواندو برای اولین باره که در بازی پارالمپیک توکیو قراره که برگزار بشه. ایران در بخش مردان تا الان موفق شده 2 سهمیه توسط مهدی پورراهنما و اصغر عزیزی از طریق رنکینگ سیستم کسب کنه و در بخش بانوان هم امیدواره که بتونه 2 سهمیه رو از مسابقات قاره‌ای به دست بیاره تا بتونه حضور موفقی در رقابت‌های پارالمپیک توکیو داشته باشه. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خب شنوندگان محترم، همونطور که در خبرهای تکواندو از زبان آقای شکریان شنیدیم، جناب آقای رضایی مسئول جدید سازمان لیگ‌های فدراسیون تکواندو هستند که با ایشون گفتگو خواهیم کرد. سلام، وقتی شما بخیر. آقای رضایی صدای بنده رو دارین؟ خب ارتباط قطع شد. این نکته رو بگم، شما میتونید از طریق پیامک هم با ما در ارتباط باشید. 3306 شماره پیامک ماست و شماره تلفن های ما 220-213-87-220-213-88. اگر سوالی در حیطه ی رشته های رزمی داشته باشید پاسخگو خواهیم بود، البته به شرط اینکه اطلاعات کامل رو هم داشته باشیم در مورد اون مسئله. و این رو هم ازتون میخوام، سوال های دیگه احیانا در مورد رشته های ورزشی دیگر دارید، در برنامه های تخصصی اونها مطرح بکنید. تعدادی پیامک اومده که از رشته های دیگر مثل فوتبال و از تیم های باشگاهی سوال های مطرح شده که خدمتون عرض میکنم با عرض شرمندگی، این برنامه مختص رشته های رزمی است. 1 ساعت در هفته ما برنامه برای رشته های رزمی داریم، بنابراین از ما این رو بپذیرید که فقط در مورد رشته های رزمی صحبت کنیم. رضایی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، یه لحظه آقا، شخصی داخل نمید.
آقای رضایی
در خدمت شما هستم. سلام
قربون شما، اگر کار واجب تری دارید میخواید بعدا زنگ بزنید؟
نه گفتم دیگه کسی داخل نیاد.
قربون شما، خوبی ان شاء الله.
زنده باشید، صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر باشه.
زنده باشید،
حاج. در خدمتتون هستیم و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. مسئولیت جدید رو هم بهتون تبریک میگم.
بزرگوار هستید، خیلی متشکرم.
استاد خطیری بفرمایید.
آقای استاد رضایی عزیز، عرض سلام و صبح بخیر دارم. من هم به شما تبریک میگم مسئولیت جدید و من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که استاد سیروس رضایی مدت‌ها رئیس کمیته حساسی در دل فدراسیون بودن به اسم کمیته داوران که این کمیته در واقع میشه گفت عملکرد بسیار خوبی داشت در دوران مدیریت ایشون و مسابقات بسیار مهم و مسابقات بسیار حیاتی رو چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور برای ما قضاوت کردن، هم خودشون هم همکارانشون. خب جدیداً هم با خبر شدیم که طی حکمی از سوی آقای سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو جناب علی منصوب شدید به ریاست کمیته لیگ‌های فدراسیون تکواندو. من می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم که جناب رضایی با توجه به تخصصی که شما در تکواندو دارید و تا اسم رضایی میاد همه شما تصویر لباس داوری تکواندو به ذهنشون میاد، می‌خواستم بدونم که شما تجربه‌ای در مورد اداره این کمیته دارید از قبل یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه فهیم رادیو ورزش که بسیار تاثیرگذار هست در حوزه ورزشی و کمک همه فدراسیون ها. خیلی ممنونم که بنده رو به برنامه خوبتون دعوت کردید. این گونه میتونم پاسخ بدم، در ورزش وزین المپیکی تکواندو ما جزایر از هم جدا نیستیم. لازم خدمتتون عرض بکنم که من ناظر سطح یک فدراسیون جهانی تکواندو هستم، یعنی مسابقات حساس فدراسیون جهانی رو میتونم به عنوان ناظر برم حضور پیدا بکنم. به جهت اینکه هم تو حوزه مربیگری از موقعی که خودم رو شناختم فعال بودم و هم تو حوزه داوری دستی بر آتش کار دارم و این فضاها رو کامل میشناسم و سازمان لیگ تکواندو همونطور که شما میدونی یک حوزه بسیار حساس برای تربیت قهرمانان، ملی پوشان و خانواده بزرگ تکواندو هست در بروزاوری دانش این ورزش که ما بتوانیم در سطح جهان این سیطره و این تسلطمون رو به کره‌ای‌ها حتی دیکته بکنیم. شما دیدید در مسابقات مختلف اگر از باب داوری به ما نفوذ نکنن واقعا تو قاعده فنی خیلی با ما توان رقابت رو ندارن، به جهت اینکه ما در تنها کشوری هستیم، تاکید میکنم تنها کشوری هستیم در دنیا که لیگی به این خوبی و با این سطح از نظم و کیفیت رو داریم برگزار میکنیم.
من از این بابت من با نظر شما کاملا موافقم. البته سالیان سال پیش آلمانی ها اومدن، فدراسیون تکواندو آلمان اومد که یه همچین لیگی رو برگزار کنه، مسابقاتی رو تحت عنوان لیگ تکواندو در آلمان برگزار کنه که نتونستن برنامه ریزی های لازم رو داشته باشن. همینطور که شما میفرمایید ما در دنیا منحصر به فرد هست رقابت های لیگمون، اون هم با این حجم و با این دید. حالا به هر جهت من اجازه بدید برای اینکه سوال بعدی اون باهاتون مطرح کنم، استعفای ناگهانی آقای تمجید هممون رو غافلگیر کرد ولی جا داره که ما در این برنامه از زحمات ایشون تشکر بکنیم. ایشون همکاری خیلی صمیمانه با رادیو ورزش و این برنامه داشتن و از ایشون من به شخصه تشکر میکنم، طرف خودم و همکارانم براشون آرزوی موفقیت دارم. جناب رضایی بفرمایید که چه برنامه ریزی هایی رو میخواید برای برگزاری های آینده رقابت های لیگ انجام بدید؟
بله من جا داره به جهت این که حضرت عالی به این امر بسیار مهم توجه کردید، قدر شناسی در هر حوزه‌ای میتونه اثر بخش باشه. به نظر من آیه دکتر تمجید یکی از ستاره‌های ورزش ماست و بسیار تو این حوزه زحمت کشیدند، حتی دوستان قبلیمون جناب آقای کرمی، و نباید زحمات این دوستان نادیده گرفته بشه. به هر ترتیب حضور ایشون رو در این فضا نداریم ولی امیدواریم در حوزه‌های دیگه بتونن به ما کمک بکنن
انشاءالله.
با توجه به این که جناب آقای خطیری ما با فضایی در این عرصه مواجه هستیم و متاسفانه ویروس منحوس کووید تا وقتی که هست یه مقدار برنامه‌ها رو تحت تاثیر خودش قرار میده، میدونید و من این رو میدونم به جهت اینکه به هر شغل اصلیم تو حوزه‌های مالی هست، بسیاری از قهرمانان ما، بسیاری از مربیان ما تو این حوزه واقعا تأمین معیشت میکردن که الان در پاش به نوعی بسته شده و ما بسیار محدود شدیم. ولی داریم فکر میکنیم که از طریق فرایندهای مختلف بتوانیم در همین فضا هم این رونق رو به ورزشمون ببخشیم و شرایطی رو ایجاد بکنیم که اگر تایم باز طولانی شد، چون فکر میکنم تا وقتی که واکسن به همه لایه های این جامعه تزریق نشه باز هم ما دچار این مشکل هستیم و یه غربی در برگزاری مسابقات دچار محدودیت. سعی میکنیم که با برنامه های جدیدتری و با اندیشه های نوتری این فضا رو مراقبت بکنیم که هم واقعا معیشت مربیان، معیشت بازیکنان برای ما بسیار مهم هست، حتی از فصل فنیش برای ما مهمتره. به جهت اگر معیشتشون نباشه اندیشه هاشون تحت شعای این اتفاق قرار میگیره. این برنامه اولمون هست که بگردیم راه های بسیار سهل الوصولی رو پیدا بکنیم و این حوزه ها رو دوباره فعال کنیم. و برنامه دوم من، خودم خیلی قائل به نظم هستم، شما میشناسید من سالها کمیته داوران رو مدیریت کردم، بله. تو حوزه فنی دبیر کمیته فنی فدراسیون هستم و دلم میخواد فضامون، فضای لیگمون دقیقا همونطور که ما در مسابقات رسمی جهانی و آسیای المپیک شاهد نظم بخشی در ورزش هستیم، همون مدل رو اینجا پیاده بکنیم که دوستان ما با شرایط متفاوتی در عرصه‌های بین‌المللی مواجه نباشن. چه بسا که تا الان این شکلی بود، ولی دلمون می‌خواد این نظم بخشی رو در سطح حد اعلای کیفیت برگزار بکنیم و از همه داشته‌هامون، من همینجا از این فرصت استفاده بکنم، درب فدراسیون تکواندو به روی هیچ مربی، به روی هیچ عزیزی بسته نیست و ریاست محترم فدراسیون همواره بر این انسجام و همدلی تاکید داشتند و دارند و ما میخواییم واقعا این فضا رو بهبود ببخشیم، شرایط رو آماده بکنیم. به هر صورت تو دل خانواده ها بعضی موقع اختلاف نظرهایی پیش میاد، آدم که فرزندش و برادرش رو که از خونش بیرون نمیکنه. اینجا خانه تکواندوست، یعنی فدراسیون تکواندو خانه تکواندو جامعه بزرگ تکواندو و ما به این همدلی خیلی نیاز داریم و هر چند تا به الان به دست آوردیم در سایه همین همدلی و وفاق جمعیمون به دست اومده و دلم میخواد واقعا این اتفاق رو من کمترین بتونم به کمک همه همکارانم زمین ساز بشیم و توسعهش بدیم.
جبرزهی، به عنوان سوال آخر، آیا گروه همکاران شما مشخص شدن؟
ببینید من خیلی قائل به تغییر نیستم الان، چون واقعا بچه هایی که داشتن کار میکردن همشون متبهر و متخصصن تو این سطح. من فقط یک عامل هماهنگ کننده میتونم باشم که این حلقه ها رو به هم اتصالشون رو دقیق‌تر بکنم. هر دوستی که تو این فضا بتونه با سرعت یه قدری بیشتر با ما حرکت بکنه همراه ما هست. هر جایی هم که نیاز ببینیم، اگر واقعا دیدیم نیاز به تغییر هست، در مرحله دوم و سوم به این قضیه فکر میکنیم.
بله، تشکر میکنم از استاد سیروس رضایی، رئیس جدید کمیته برگزاری لیگ‌های
فدراسیون. کمیته نیست.
بله.
سازمانه.
بله. اصلاح میکنم. بله.
خواهش میکنم.
تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردید و ما در هفته های آینده بازم مزاحمتون خواهیم شد.
مراحمید، من همیشه در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم.
بزرگواری، لطف دارید. خدا نگهدار.
عرض سلام خدمت همه شما علاقمندان به ورزش‌های رزمی. سوالی داشتم از موجی و کارشناس محترم برنامه که فرزند 6 سالی دارم، خیلی علاقمند به رشته‌های رزمی هستش. خواستم بپرسم که واقعا ایشون رو اگر من اول یه 6 7 سالی در ژیمناستیک بذارم و بعداً به رشته‌های رزمی و هر ورزشی رو که دوست داشت بذارم، نظرشون چی هستش که ان شاءالله اونجا ورزیده بشه و بره به سمت سوی ورزش‌های رزمی، اونجا به نظر من موفق‌تر خواهد بود. خواستم نظر کارشناس محترم برنامه بپرسم واقعا آیا تأثیری داره یا خیر. با تشکر از برنامه بسیار خوب و مفید تون ممنونم به خاطر پاسخگویی از سوی بافیر شهرسان تویسرکان.
درود بر این دوست عزیز. خب البته بنده صلاحیت ندارم در این برنامه نظر کارشناسی بدم، ولی به نظر میاد که خودتون دارید کارشناسی فکر میکنید. بدن منعطف و هماهنگی عصب و عضله در ژیمناستیک خیلی کامل در واقع رشد میکنه در فرزند شما قطعا، ولی استاد خطیری میتونن نظر بهتری بدن، بفرمایید.
تشکر میکنم. من خدمت این شنونده عرض بکنم، تا اینجا همه چی رو خودتون برنامه ریزی کردید که من پسرم رو بذارم ژیمناستیک کار بکنه، بعد از اون بیاد ورزش رزمی. اما من پیشنهاد میکنم که بگذارید خودش انتخاب بکنه. اون چیزی رو که ما برای بچه‌ها تعیین می‌کنیم، تکلیف می‌کنیم، شاید در خیلی از موارد باب میلشون نباشه. الان که شما میگید من می‌خوام اول پسرمو بذارم ژیمناستیک بعد بذارم رزمی، ممکنه این پسر شما نه به ژیمناستیک علاقه داشته باشه، نه به ورزش‌های رزمی علاقه داشته باشه. اجازه بدید بازی بکنه و رشد بکنه، بعد از اون درکی داشته باشه از معنی و مفهوم ورزش. ورزش‌های مختلفو بهش نشون بدید، حتی ورزش‌های رزمی اگه خودتون نظرتون اینه، ببرید کلاس‌های مختلف ورزش‌های رزمی یا فیلم‌هایی که به دستتون میرسه براش نمایش بذارید.